بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا اعلام کرد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم جمهوری اسلامی را به طور کامل اجرا می کند. جمهوری اسلامی مانع ورود 38 بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران شد. انفجار 3 بمب در عراق حداقل 85 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز. امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز دوشنبه دوم بهمن ماه 1385 و 22 ژانویه 2007 میلادی است. من شیرین فامیلی هستم و در 30 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، گزیده مهمترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی می‌شنویم.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل توافق کردند که قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم جمهوری اسلامی ایران را به طور کامل به اجرا درآورند. در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تمامی کشورها خواسته شد تا قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را به طور کامل و بدون تأخیر به مورد اجرا بگذارند. مشروع این خبر را در مجله شامگاهی خواهید شنید. علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه اعلام کرد در اولین گام برای محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ورود 38 بازرس این آژانس به ایران جلوگیری شد. در این مورد نیز گزارش و گفتگویی را در مجله شامگاهی می‌شنوید. انفجار 3 بمب در عراق امروز دوشنبه حداقل 85 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. در نخستین رویداد در دو انفجار همزمان در یک بازار بزرگ در مرکز بغداد حدود 75 نفر کشته و حدود 160 نفر زخمی شدند. عصر امروز دوشنبه نیز انفجار 1 بمب در بعقوبه در شمال شرقی پایتخت عراق 10 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. شبکه تلویزیونی CNN امروز دوشنبه خبر داد که یک هلیکوپتر نظامی آمریکا با 12 سرنشین در خارج از شهر بغداد سقوط کرده است. این هلیکوپتری که از نوع بلک هاوک بوده است، روز شنبه بر اثر برخورد یک موشک سرنگون شد. CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت تحقیق درباره سقوط این هلیکوپتر آغاز شده است. فرمانده نیروهای فضایی ارتش فدراسیون روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد اقدام آمریکا برای استقرار سیستم‌های رادار در جمهوری چک و سیستم دفاع ضد موشکی در لهستان روسیه را تهدید می‌کند. ژنرال ولادیمیر پاپوفکین گفت استقرار این سیستم‌ها نیروهای استراتژیک هسته‌ای روسیه را در معرض تهدید قرار خواهد داد و این موضوع برای مسکو بی اهمیت نخواهد بود. در این میان دانیل فراید دستیار وزیر امور خارجه آمریکا گفت استقرار این سیستم‌ها تنها با هدف محافظت از اروپا در مقابل حمله اتمی انجام می‌شود و تهدیدی علیه روسیه به شمار نمی‌رود. و رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا فردا سه‌شنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به آن کشور سفر خواهد کرد. قرار است نخست وزیر ایتالیا و رئیس جمهوری روسیه در مورد برنامه اتمی ایران گفتگو کنند.
با تشکر از بهروز کارونی که گزیده ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در مجله شامگاهی امروز از جمله گزارش هایی در این باره می شنوید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تصمیم به اجرای کامل تحریم های شورای امنیت علیه ایران گرفتند. کمیته ویژه شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفت به 38 تن از کارشناسان انرژی اتمی اجازه ورود به ایران ندهد. موزه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم پیشرفت سیاست‌های مربوط به خصوصی سازی. اعلام موجودیت فراکسیون جدید اصولگرایان در مجلس هفتم. خبرهای ورزشی و بخش دیگری از سلسله برنامه 4 انقلاب اما بدون خونریزی را هم خواهید شنید. با ما بمانید. و مجله شامگاهی را با یک گزارش بین المللی آغاز می‌کنیم. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه دوم بهمن در بروکسل پایتخت بلژیک موافقت کردند بدون وقفه و به طور کامل تحریم‌های سازمان ملل را در مورد ایران به اجرا گذارند. به گزارش خبرگزاری رویتر، وزرای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند در صورت لزوم افرادی را حتی ورای فهرست سازمان ملل که در فعالیت هسته‌ای ایران نقش دارند مورد هدف قرار دهند. به گزارش وبسایت رادیو فردا در این زمینه توجه فرمایید.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه دوم بهمن در بروکسل پایتخت بلژیک موافقت کردند بدون وقفه و به طور کامل تحریم‌های سازمان ملل را در مورد ایران به اجرا گذارند. به گزارش خبرگزاری رویتر، وزرای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند در صورت لزوم افرادی را حتی ورای فهرست سازمان ملل که در فعالیت هسته‌ای ایران نقش دارند مورد هدف قرار دهند. قطعنامه شورای امنیت در 23 دسامبر 2006 خواستار توقف واردات و صادرات مواد مرتبط با صنایع هسته‌ای به ایران، مسدود شدن دارایی‌های افراد مرتبط با برنامه اتمی ایران و ممنوعیت مسافرت برخی از افراد شده است. تهران بارها اعلام کرده که برنامه هسته‌ای خود را ادامه خواهد داد. علاوه بر این، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قطعنامه شورای امنیت را کاغذ پاره ای بیش ندانسته است. تصمیم گیری اتحادیه اروپا تازه ترین گامی است که غرب برای تحت فشار قرار دادن ایران برداشته است تا این کشور غنی سازی هسته ای را متوقف کند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای با مجله آلمانی اشپیگل به شرکت های بازرگانی هشدار داده بود که به زیان های ناشی از تجارت کردن با ایران بیاندیشند. به گزارش رویتر، دیپلمات های اروپایی اعلام کردند که آمریکا به اقدامات بعدی برای تحت فشار قرار دادن ایران فکر می کند که امکان دارد یکی از این اقدامات تحریم خرید نفت ایران باشد. اتحادیه اروپا هنوز موافقت خود را با این تصمیم اعلام نکرده است. ایران تکرار می کند که هدف برنامه غنی سازی هسته ای این کشور تولید برق است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده مشکوک هستند که ایران به طور مخفی به دنبال ساختن بمب اتمی باشد.
شاهین بشیری نگاهی داشت به گزارش وبسایت رادیو فردا درباره آنچه امروز در بروکسل گذشت. در همین حال امروز علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که کمیته ویژه شورای عالی امنیت تصمیم گرفته که به 38 تن از بازرسان انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را ندهد و این محدودیت رسماً به آژانس انرژی اتمی اعلام شده است. این اقدام در چارچوب محدود کردن رابطه تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال صدور قطعنامه تحریمی شورای امنیت صورت گرفته است. در همین حال روند کنونی سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی همزمان با بالا گرفتن تهدیدات غرب مورد اعتراض برخی چهره‌های سیاسی داخل ایران نیز قرار گرفته است. نیوشا بغراتی درباره اقدام تهران با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد گفتگو کرده است.
آقای محمودی در ابتدای این گفتگو یادآوری می‌کند که ایران با توجه به مقررات منع گسترش سلاح‌های اتمی حق تصمیم‌گیری درباره زمان و دفعات بازرسی‌ها را دارد.
تا زمانی که ایران پروتکل الحاقی رو تصویب نکرده و فقط بر اساس پیمان منع گسترش سلاح اتمی انجام وظیفه میکنه، در مورد تعداد بازرسی که از ایران بازرسی میکنن، زمان بازرسیشون، تعداد دفعاتی که بازرسی میکنن، اختیاراتش کم و بیش زیاده. بنابراین اینی که الان اعلام شد یه تعداد از این بازرسی‌ها رو ایران نپذیرفته، به خودی خودش لزوماً مخالف مقررات بین‌المللی نیست، مخالف تعهد ایران نسبت به این پیمان نیست. باید دید که چه تعداد بازرسی رو آژانس اتمی می‌خواسته به ایران بفرسته، کی می‌خواسته بفرسته، برای چه منظوری بوده.
هنوز مشخص نیست که اقدام اخیر تهران حاکی از قطع کامل بازرسی هاست یا محدود کردن آنها. اما آیا ایران اساساً مجاز به قطع کامل بازرسی های آژانس بین المللی انرژی نیز هست؟
نه خیر، این اختیار رو نداره. تمام اعضای این پیمان موظفن یک معاهده دو جانبه با آژانس ببندن و بر اساس اون معاهده دو جانبه دقیقا تعیین شده که تحت چه شرایطی بازرسان آژانس میتونن به کشور مورد نظر برند. بنابراین ایران اگه به کلی بخواد قطع بکنه اجازه دادن به بازرسان رو، البته این بی تردید خلاف پیمان منع گسترش سلاح اتمی است.
از سعید محمودی میپرسم که قطع احتمالی روابط تهران با آژانس چه پیامدهای حقوقی میتواند برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشد؟
پیامد حقوقش احتمالاً بدتر از اونی که تا حالا پیش آمده نخواهد بود، یعنی اینکه در اون شرایط هست که معمولاً آژانس پرونده یک کشور رو به شورای امنیت محول میکنه، در واقع نقض آشکار میشه، نقض آشکار پیمان منع گسترش سلاح اتمی. و چون پرونده ایران در حال حاضر به هر صورت در نزد شورای امنیتی، اگر ایران بخواد این تهدید رو به اجرا در بیاره و به کلی امکان بازرسی های آژانس رو قطع بکنه، طبیعی است که شورای امنیت دستش باز خواهد بود که اقدامات جدی تری و تحریم های تازه تری رو علیه ایران اعمال بکنه.
ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گفتگو با رادیو فردا خبر مزبور را تایید و یا تکذیب نکرد، اما خبر داد موضع آژانس درباره این موضوع به زودی اعلام می شود. اما سیاست های اخیر تهران در قبال برنامه اتمیش همزمان با تهدیدهای روزافزون غرب و خصوصا آمریکا، نگرانی برخی چهره های شاخص سیاسی را در داخل کشور به دنبال داشته است. آیت الله حسین علی منتظری در واکنش به سیاست‌های اتمی دولت محمود احمدی نژاد گفته است: هر روز تکرار می‌کنیم که فلان چیز حق مسلم ماست. بسیار خوب، حقتان است، اما حق را باید به گونه‌ای گرفت که مشکل پدید نیاید و بهانه به دست دیگران ندهد. جبهه مشارکت ایران سیر پرونده هسته‌ای را برخلاف مصالح ایران برآورد کرده و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران، هشدار داده است که برخورد آمریکا با ایران قطعی است.
گزارشی بود از نیوشا بقراطی در گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و همچنان درباره رویدادهای ایران. امروز دوشنبه، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش رسمی بررسی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مربوط به خصوصی سازی اقتصادی، از عدم پیشرفت این سیاستها ابراز تأسف کرد و گفت رهبر جمهوری اسلامی هم دو هفته پیش در دیدار با او نکات دردمندانه ای را بیان کرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اینکه این مجمع و قوای سگانه زمینه لازم برای خصوصی سازی را فراهم نکرده اند گفت: در مجموع دست اندرکاران اجرا و نظارت این اصل عقب هستند و اگر وضع همین طور بماند، علاوه بر اینکه ایران قطعاً به اهداف سند چشمانداز 20 ساله دست نخواهد یافت، کشورهای عقب مانده تر اقتصادی از ایران جلو می زند. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره اصل 44 قانون اساسی و سوابق مربوط به اصلاح و تفسیر آن پرسیده است.
اصل 44 قانون اساسی در سالهای اول بعد از انقلاب زیر فشار جریانهای چپ به قانون اساسی ایران راه پیدا کرد و در این قانون اساسی بخش عمده بنگاه‌های تولیدی ایران به بخش دولتی واگذار میشه، از صنایع بزرگ و صنایع مادر و بازرگانی خارجی و معادن و بانکداری و بیمه گرفته تا هواپیمایی و کشتیرانی و راه و راه آهن. بخش خصوصی در اصل 44 به عنوان مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی در نظر گرفته، نقش بسیار بسیار حاشیه‌ای داره این بخش خصوصی. البته بعداً تلاش کردند که راهی برای گریز از این وضعیت پیدا بکنن. دو راه حل وجود داشت: یکی اینکه اصولاً اصل 44 برداشته بشه، جای اون رو یک اصل دیگری بگیره، و دوم اینکه تفسیری در مورد این اصل 44 به عمل بیاد و جمهوری اسلامی راه حل دوم رو انتخاب کرد.
از تابستان امسال که این اصل 44 و بند جیمش رو رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک ابلاغیه تفسیر کرد و بعد از اون خصوصی سازی در مقالات و سخنرانی ها و همایش های دولتی ستوده شد و گفته شد این تفسیر راه رو برای خصوصی سازی باز کرده، روند خصوصی سازی در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
ببینین، از تیر ماه امسال تا کنون که این اصل در تیر ماه تفسیر شد از طرف آیت الله خامنه ای، همون فرایند لاک پشتی خصوصی سازی هم که در ایران وجود داشت متوقف شده و در واقع خصوصی سازی اصولا به ایست کامل رسیده. تمام منابع جمهوری اسلامی و به خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های اخیرشون معتقدند بخش دولتی در ایران نه تنها کاهش پیدا نمی‌کنه، رو به افزایش میره. در واقع بخش خصوصی ایران در خوشبینی اطمینانه ترین ارزیابی حدود 18% تولید ناخالص داخلی کشور رو بر عهده داره و بقیه توسط بخش دولتی تامین میشه. در همین بودجه هم که دیروز از طرف آقای محمود احمدی نژاد به مجلس تقدیم شد، ما دیدیم که بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی 22% افزایش پیدا کرد. بعد از گزارش سازمان‌های بین‌المللی هم 3 روز پیش هریتیج فاندیشن، بنیاد آمریکایی، ایران رو جزء بسته‌ترین اقتصادهای دولتی اعلام کرد و ایران از نظر آزادی اقتصادی در بین 157 کشور جهان در ردیف 150 قرار گرفته. در واقع هیچ تغییری این ابلاغیه نداده در مورد پیشرفت فرایند خصوصی سازی در ایران.
علت کندی یا به تفسیر شما ایست روند خصوصی سازی در ایران چیه؟
علت عمده ایست فرایند خصوصی سازی وضعیت خاص اقتصادی، حقوقی و اجتماعی ایران است. از نظر فضای کسب و کار در ایران هیچ شرایط مساعدی برای آزادسازی و خصوصی سازی وجود نداره. وضعیتی نیست که بخش خصوصی بخواهد خطر کند و وارد فعالیت‌های اقتصادی بشه. نکته دوم این که سردمداران و صاحب منصبان بخش دولتی برای حفظ امتیاز خودشون تا اونجایی که بتوانند در راه خصوصی سازی مانع تراشی می‌کنند و میکنن که وضعیت قدر قدرت خودشون رو در فضای اقتصاد دولتی ایران حفظ بکنن. این نکته رو هم باید اضافه کنیم که اصولا آقای احمدی نژاد و دولت نهم با فرایند خصوصی سازی رابطه نزدیک و موافقی ندارند و آقای احمدی نژاد در سخنرانی های متعدد خودشون به فرایند خصوصی سازی به صورت غیر مستقیم حمله کردند و وضعیت دولت ایشون هم از نظر سیاست داخلی و هم از نظر سیاست خارجی نشون میده که اصولا از لحاظ ایدئولوژیک ایشون به جهتگیری های اقتصاد دولتی وابستگی بیشتری دارند تا به آزادسازی اقتصادی.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره سیاست خصوصی سازی و عدم پیشرفت این سیاست با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان گزارشی درباره رویدادهای ایران از جمله مجلس نهم، مجلس هفتم و دولت نهم. تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس فراکسیون جدیدی به نام اصولگرایان خلاق تشکیل داده و اعلام موجودیت کردند. به گفته سعید ابوطالب از اعضای فراکسیون جدید، اعضای این فراکسیون اصرار دارند با اصولگرایی ناب، واقعی و اصیل حساب خود را از هیئت رئیسه فراکسیون فعلی و مشخصاً محمد جواد باهنر جدا کنند. در ترکیب فراکسیون اصولگرایان خلاق نام نمایندگانی همچون عماد افروق، محمد خوشچهره، حسن صبحانی و محمود مدنی به چشم می‌خورد. بهاءالدین ادب نماینده مجلس ششم می‌گوید اکثر این منتقدان جدید یا فراکسیون اصولگرایان خلاق دوستان سابق آقای احمدی نژاد هستند.
کلمه سابق رو من به کار میبرم برای اینکه اخیرا موازه انتقادی به طرف عملکرد آقای احمدی نژاد و هیئت دولت داشتن. مثلا آقای افرو خیلی از مسائل فرهنگی رو به نقد کشیدن، آقای خوشهره ولی علنی مسائل اقتصادی دولت رو نقد کردن.
پیش از اعلام موجودیت فراکسیون جدید اصولگرایان، اکبر علمی نماینده مجلس اعلام کرده بود که نمایندگانی از جناح‌های مختلف قصد دارند رئیس جمهور را به مجلس احضار کرده و سوالاتی را در مورد مشکلات مردم و کشور با او مطرح کنند. بهاءالدین ادب نماینده مجلس ششم میگوید در حال حاضر اکثریت نمایندگان مجلس هفتم منتقدان دولت آقای احمدی نژاد هستند.
اکثر مجلس منتقد هستن ولی امکان بروز نظر شفاف و علنیشون رو ندارن، به دلایلی که عرض کردم. یک، به هر حال توجیهاتی مثل مصلحت نظام و منافع نظام، و دوم این که برخی همیشه نیم نگاهی به بعضی از قدرت‌های بالادستر دارن و بدون کسب اجازه مقامات قلبی خودشون رو بیان نمی‌کنن. هر دو گروه، چه اصولگرایان کلی که در گذشته بودن و الان آقای باهنر ریاست فراکسیونشون داره و چه گروه خلاق، هر دو گروه الان در حال حاضر برابر شنیده هایی که من دارم منتقدان جدی دولت هستند، اضافه گروه فراکسیون اصلاح طلبان مجلس.
آنگونه که اکبر اعلمی عضو فراکسیون اقلیت یا اصلاحگرایان مجلس گفته است، 56% از امضاهای طرح سؤال از محمود احمدی نژاد مربوط به نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان بوده است. بنابراین نمایندگان اصلاحگرا نیز در این اقدام به گفته آقای اعلمی فراجناهی شرکت داشتند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از احزاب اصلاح طلب ایران، میگوید اصلاح طلبان در دفاع از امنیت ملی، منافع ملی و کشور است که سکوت خود را شکستند.
سکوتی که اصلاح طلب ها کرده بودند در مورد دولت آقای احمدی نژاد ناشی از این بود که چشمانداز برنامه ها و گرش های دولتی آقای احمدی نژاد رو چشمانداز مساعد نمی‌دونستند و قرار هم نبود که در بد و امر مخالفتی رو ساماندهی بکنن که آقای احمدی نژاد دولتیشون ناکامی هاشو ناشی از مخالفت های اصلاح طلبان بدونه. ولی اخیراً بحث جدی تری مطرح هست و اون امنیت ملی، منافع ملی و کیان کشور هست که به انتقاد از این و اون بر نمیگرده. هماهنگی خاصی بین اصلاح طلبان‌ها و گرایان منتقد آقای احمدی‌نژاد وجود نداره، اما دغدغه مشترکی که نسبت به کلیت کشور و نظام و منافع ملی در بین دو تا حوزه وجود داره، اونها رو به عکس‌العمل‌های مشابهی وا می‌داره.
در حالی که بخش بزرگی از نمایندگان مجلس هفتم، مجلسی که گفته میشد حامی محمود احمدی نژاد و دولت اوست، اینک به منتقدان جدی او تبدیل شده اند، این سوال مطرح می شود که چشمانداز سرنوشت سیاسی دولت آقای احمدی نژاد چه خواهد بود؟ محمد صادق جوادی حصار.
این انتقال های جدی که از جانب مجلس و اصلاح طلب ها و اصولگرایان کلن نسبت آقای احمدی نژاد و برنامه هاش ایجاد شده، یا آقای احمدی نژاد به تجدید نظر در برنامه های خودش وادار میکنه و ایشون میپذیره که داره اشتباه میکنه، یا به برخورد جدیتر مجموعه نیروهای کشور و قوای کشور با آقای احمدی نژاد منجر خواهد شد، یعنی تا جایی که حتی مجلس از ایشون سوال کنه که چرا این کار رو داره انجام میده و احتمالات بعدی که اگر این رفتار منجر به بحران برای کشور بشه چه بعید نیست که حتی به تحت فشار قرار دادن آقای احمدی نژاد برای تجدید نظر جدی در برنامه‌های کناره‌گیری از ادامه مسئولیت منجر خواهد شد.
امروز عماد افروغ نماینده تهران و از اعضای فراکسیون جدید اصولگرایان در مجلس با اشاره به تشکیل فراکسیون اصولگرایان خلاق گفت جریانی که جدیداً در کشور شکل گرفته که از زمان انتخابات دوم شوراهای شهر شروع و بعد به مجلس هفتم و دولت نهم ختم می شود در اصل وابسته به اصولگرایی خلاق و انتقادی است و این به گفته او برمی گردد به پوست‌اندازی سیاسی که جامعه در حال تجربه و مواجهه با آن است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و در ادامه مجله شامگاهی بخش 17 سلسله برنامه 4 انقلاب اما بدون خونریزی را میشنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
4 انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
میخائیل ساکاشویلی در حالی بر بستر انقلاب گل سرخ به ریاست جمهوری گرجستان رسید که میدانست وظیفه سنگینی دارد. وظیفه حفظ یک پارچگی گرجستان، وظیفه حفظ استقلال گرجستان زیر سایه سنگین همسایه بزرگش روسیه که با نام اتحاد جماهیر شوروی بیش از 70 سال بر گرجستان سروری کرده بود.
We need to survive in a very complicated geopolitical environment.
ما باید در محیط ژئوپلیتیک یا سوق‌الجیشی بسیار پیچیده‌ای باقی بمانیم و جان به در ببریم. ما نمی‌خواهیم این کشور را به رزمگاهی برای ابرقدرت‌های مختلف بدل کنیم. من هرچه لازم است خواهم کرد تا هیچ یک از کشورها به خصوص همسایگانمان را به دشمنی و بیگانگی با خود وا ندارم. ما خواهان روابط حسنه با روسیه ایم. من هوادار آمریکا یا هوادار روسیه نیستم. من هوادار گرجستانم.
روز سه‌شنبه 10 ماه می 2005 میلادی در میدان لنین سابق، میدان آزادی امروز در تفلیس پایتخت گرجستان، جمعیتی انبوه شده بود که شمار آن را از 100,000 تا 300,000 تن برآورد کردند. این شمار هرچه بود به گفته میخائیل ساکاشویلی در تاریخ گرجستان بی سابقه بود. آنها گرد آمده بودند تا به سخنرانی جورج بوش، میهمان بلندپایه رئیس جوان جمهوری گرجستان گوش فرا دهند. پرزیدنت بوش در آغاز با اشاره به همسرش به زبان گرجی سلام گفت.
Laura and I were in the neighborhood. We thought we'd swing by and say Gamajoba.
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
پرزیدنت بوش همزمان استواری همه ی آزادی خواهان گرجی را برای دستیابی به مردم سالاری ستود و از آنچه 18 ماه پیش در همان میدان در قلب تفلیس روی داد یاد کرد.
شما اینجا بدون هیچ سلاحی مگر با قدرت اعتقاد راسختان و تنها با گلهای سرخ گرد آمدید و خواستار آزادی شدید و چون عمل و اقدام کردید گرجستان امروز هم برخوردار از حاکمیت ملی، هم کشوری آزاد و هم چراغ رهنمای آزادی برای این منطقه و برای جهان است.
پرزیدنت بوش آنگاه وعده داد که آمریکا دوشادوش گرجستان در دوران دشوار پس از انقلاب خواهد ایستاد. همچنان که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت، انقلاب گل سرخ به راستی چراغ رهنمای آزادی در بسیاری از نقاط جهان شد، از جمله در اوکراین. در بخش آینده همین رشته برنامه‌ها به انقلاب نارنجی در اوکراین، یکی دیگر از اقمار شوروی سابق، می‌پردازیم.
چهار انقلاب اما بی‌خونریزی.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. بخشای بعدی سلسله برنامه چهار انقلاب اما بیخونریزی را در روزهای آینده خواهید شنید. و حال نوبت میرسد به مهمترین خبرهای ورزشی که از فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
در مسابقات تنیس اوپن استرالیا که در شهر ملبورن در حال پیگیری است، امروز طی چند دیدار مهم دور یک هشتم نهایی در قسمت زنان، ماریا شاراپووا سید جدید شماره یک جهان از روسیه در دو ست بر دیگر هموطن خود ورا زونوروا پیروز شد. کیم کلیسترز از بلژیک هم با همین نتیجه دانیل هانتوخووا از اسلوواکی را برد و مارتینا هینگز از سوئیس 2-1 نالی تنیسبازی از کشور چین را مغلوب کرد. در قسمت مردان هم در مرحله یک هشتم تامیاس از آلمان 3-1 دیوید نلوندیان از آرژانتین را شکست داد. نیکولای داویدنکو از روسیه با همین نتیجه از صد توماس بوردایچ از جمهوری چک گذشت و فرناندو گونزالس از شیلی در 3 ست پی در پی جیمز بلیک آمریکایی را برد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی هندبال در کشور آلمان شب گذشته دیدارهایی انجام شد که در مهمترین بازی‌ها در گروه آ کویت قهرمان بازی‌های آسیایی دوحه با نتیجه 23-33 مغلوب اسلوونی شد. در گروه B فرانسه 41-18 در مقابل استرالیا به برتری رسید. در گروه C آلمان میزبان بازی‌ها 32-20 آرژانتین را برد و لهستان 31-23 از صد برزیل گذشت. در گروه دی اسپانیا 41-18 قطر را شکست داد و جمهوری چک 31-30 مصر را از پیش رو برداشت. در گروه ای مجارستان 25-22 بر نروژ پیروز شد و در گروه اف کره جنوبی دیگر نماینده آسیا 23-41 بازی را به کرواسی واگذار کرد. از نکات جالب توجه این رقابت ها قضاوت دو داور از ایران به نام های کلاهدوزان و کرباسچی در این بازی ها بود که برای اولین بار در مسابقات جام جهانی هندبال قضاوت کردند. در 29مین دوره مسابقات رالی داکار در آفریقا، استفان پیتر هانزل راننده فرانسوی تیم میتسوبیشی با ثبت رکورد 45 ساعت و 53 دقیقه و 37 ثانیه مسیر 8000 کیلومتری کویری و پر از خطر مسابقه را زودتر از دیگر رقیبان پیمود و به خط پایان رسید. وی دومین باری است که در رقابت‌های رالی داکار جام قهرمانی را تصاحب کرد. و و در ادامه 18مین دوره مسابقات فوتبال کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شب گذشته دو بازی از گروه دوم برگزار شد که هر دو مسابقه با نتیجه مساوی به پایان رسید. در این رقابت‌ها که در کشور امارات در حال انجام است، دیشب ابتدا عراق و بحرین به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند و سپس قطر مدافع عنوان قهرمانی در مقابل عربستان به همین نتیجه دست یافت. طبق برنامه روز سه‌شنبه در این گروه عربستان با عراق و قطر با بحرین به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیده ایم. به سرخط سه خبر مهم توجه فرمایید. اتحادیه اروپا اعلام کرد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم جمهوری اسلامی را به طور کامل اجرا می کند. جمهوری اسلامی مانع ورود 38 بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران شد و انفجار سه بمب در عراق حداقل 85 کشته و بیش از 200